بسم الله الرحمن الرحیم. سلام سلام روح زیبا، آمین که این لحظاتی که با هم همراه هستیم نور باشه، خیر باشه، شفا باشه، آرامش باشه و آگاهی باشه که درب رو به روی برکت به زندگیت باز کنه. با هم نیت کنیم و زمزمه کنیم. در این لحظه سخاوتمند در نام خداوند زنده فرمان خروج می دهم به تمام نیروهای تاریک، ترسها، تشویشها، نگرانیها، اما اگر، شایدها، نکنهها. فرمان خروج می دهم به هر آنچه که اکنون خدمتی به من نمی کنه. جان جهانم، این دم در نام تو فرا می خوانم. تمام قدرت‌های الهیم را و فارغ از دیتاهای گذشته، فارغ از اوهام آینده می‌طلبم این دم تمام زوایای تاریک زندگیم با نور همیشه حاضر تو روشن گردد. می‌طلبم تجربه اکنونم تجلی مطلق نور الهی باشه. یک نفس آرام و عمیق به نیت اتصال به خرد جاری لحظه بکش، اعوذ بالله بگو، بسم الله بگو و نیت نور خاری کن. چه خبر؟ دچار یک ناگهان شدیم، یک حالت ناشناخته برای ذهن. و از اونجا که ذهن هر چیزی که داره مربوط به گذشته است، نسخه‌ای برای اکنون، لحظه حال نداره. اما روح زیبا، تو کانال مسیر آرامش و تو کانال کشتی نور انقدر آموختی که بتونی این دم در این تصویر ناشناخته به کمک قلبت و شهودت یه نسخه قشنگ برای این لحظه ناشناخته بپیچی و تو جایگاه تضاد به جای اینکه با انرژی سنگین فرو بری شروع کنی به تمرین خلق کردن. با هم آگاهیمون رو یه مروری میکنیم و تو آینه آیه های قرآن هم نگاه میکنیم. اولین حرفی که سوره قلم برای ما سوغات آورد اینه که آگاهی آزادیه. اینه که قلم معروف به لوازم التحریر، اسباب آزادی. شرایط نه ما رو اسیر میکنه، نه ما رو آزاد میکنه. علم ما، آگاهی ما، باور ما، ذهنیت های ماست که ما رو یا اسیر میکنه یا آزاد. هرچقدر علم ما همسو با علم خالق باشه، چشممون بر اتفاق بیناتره. خط خالق رو بهتر میخونیم و اون خط رو با ترس به مخلوق نسبت نمیدیم. قبل از اینکه تو آینه آیه ها نگاه کنیم، یه سوال: آیا فکر میکنی که این جنگ، این درگیری ناگهانی شده، پیش بینی نشده است و خالقش مسئولای کشور ما یا کشور مقابله؟ از خودت پرسیدی که این وسط نقش من و نقش پروردگارم و ارکان هستی چی میشه؟ این سوال یه جواب نداره. به چند تا آیه با هم نگاه میکنیم. اول آیه 51 سوره انفال با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذالک بما قدمت ایدیکم و ان الله لیس بظلام للعبید. هر چیزی که به زندگیت میاد از قبل اون رو سفارش دادی، انرژی خودت که فرم گرفته. و ان الله لیس بظلام للعبید، و خدا بر بندگانش ستم نمی کنه. سخته، ناشناخته است، دوست نداریم باش مواجه بشیم، ولی خلق و زاییده و آفرینش خود ماست. تصویر فرم گرفته از امواج و دیتاهای روان جمع ایران. ما ناخودآگاه فردی و ناخودآگاه جمعی داریم. هر آنچه که در ناخودآگاه فردی باشه به ناخودآگاه جمع هم سرایت میکنه. یه قطره خشم تو ناخودآگاه جمعی میشه یه سیل خشم. یه عقده که همینجور بار شده تو ناخودآگاه جمعی تبدیل میشه به یه دیو بزرگ. سایه های ما، آنچه که ناخوب دونستیم و انکارش کردیم، کنج ناخودآگاه ما رشد کرد و به ناخودآگاه جمعی منتقل شد. رنج ها، درد ها، کینه ها، حسرت ها، خاطراتی که پاکسازی نکردیم، تصویرهای ناخوبی که دیدیم و پاکسازی نشد. هر دیتایی که سنگین بوده، قانون طبیعته که رو بشه برای رهاسازی. اگه ذره ذره خودمون پاکسازیش نکنیم، رهاش نکنیم، تو ناخودآگاه جمع تبدیل میشه به یک دیو بزرگ و یه فرم جمعی پیدا میکنه برای تجلی. یه همچین موقعی خدای ارحم و راحمین رو زیاد صدا میزنیم. خدایا رحم کن به من، به فرزندانم، به خانوادم. یک سوال، هر آنچه که هستیم در زندگی ما نمودار میشه. آیا انرژی رحم، لطف در وجود تو ذخیره هست که الان بتونی نقد پرداخت کنی، آرامش بخری؟ شبیه این استرار رو دیگران هم تجربه کردن. خبرش به ما هم رسید. در شکل یه نیازمند برای هزینه در درمان بیماری های صعب العلاج. یه نیازمند که اسیر شده و نیاز داره بهش کمک بشه تا از زندان آزاد بشه. روح عزیزی که با چند فرسخ از تو دورتر دچار سیل یا زلزله شده یا حتی جنگ. ما روح واحدیم در کالبدهای متفاوت. یک کالبد نقش نیازمند رو به عهده میگیره تا کالبد دیگه نقش بخشنده رو تمرین کنه. اگر به موقع پیام رو گرفته باشی، رحم کرده باشی، این نقد رحم پسنداز شده تو کارت اعتباری کائناتت. اگر نه، توی همچین شرایط کائنات قرارت میده تا درک کنی که بنی آدم اعضای یکدیگرند و حسی رو که نفهمیدی، بهش اعتنا نکردی، تجربه کنی. به یاد بیا روح زیبا اینجا کلاسه و ما مدام در آزمون‌های مختلف قرار می‌گیریم. آزمون‌های ریز و درشت، آزمون‌های فردی و آزمون‌های جمعی. با این توصیف بریم سراغ آیه 17 سوره انفال. بسم الله الرحمن الرحیم. ولم تقتلوهم ولکن الله قتلهم و ما رمیت اذ رمیت و لکن الله رمى وليبلي المؤمنین منه بلاء حسنا ان الله سمیع علیم. تو جنگ بدر وقتی مسلمان ها پیروز شدند، رب العالمین به پیامبرش هشدار داد که به کشتن دشمنان بر خود مبالید. شما آنان را نکشتید بلکه خدا آنان را کشت. هنگامی که به سوی دشمنان تیر پرتاب کردی، تو پرتاب نکردی بلکه خدا پرتاب کرد و مؤمنان را از سوی خود به آرامشی نیکو بیازماید. زیرا خدا شنوا و داناست. جهتها رو خدا مشخص میکنه. خواه از یک کمان، خواه جهت یه موشک، خواه جهت یه پهباد. و این رو هم فراموش نکن که همه عیال الله هستند. برای اینکه نور این آیه رو بیشتر کنیم، نور آیه 54 آل عمران رو هم باهاش همراه میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و مکرو و مکر الله و الله خیر الماکرین. ما برای کارهامون، برای همدیگه، برای حریف مقابل تدبیر میکنیم. اما به همه این تدبیرها خدا جهت میده. هیچ تیری بی سبب، بی علت و بی تدبیر و بی اجازه خداوند سمت هیچ نشانه ای نمیره. شاید یکی داره دور تسلسل میزنه، در غفلت مونده. باید پیمانه عمر رو ازش پس گرفت تا از اول شروع کنه. شاید دیگری پیمانه عمر رو زیبا پر کرده و باید در مقام شهادت اون رو ازش گرفت. یه عده ظرف نیاز میشن تو این اتفاق، یه عده دست بخشش. روح زیبا، مطمئن باش که در حق هیچ کس ظلم نمیشه. اعتبار این حرف رو با هم در آیه های سوره یاسین مرور کنیم. آیه 51، بسم الله الرحمن الرحیم، و نفخ فی الصور فاذا هم من الاجداث الی ربهم ینسلون. یه رستاخیز میشه، در سور آگاهی و بیداری دمیده میشه و ناگاه آنان از خوابگاه های خود فراخوانده میشوند. آیه 52، قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن و صدق المرسلون. میگویند ای وای بر ما، چه کسی ما را از خوابگاهمان برانگیخت؟ این واقعیتی است که خدای رحمان وعده داده بود و پیامبران راست گفته بودند. آیه 53، انکانت الا صیحتن واحدتن فاذا هم جمیع لدینا محضرون. صیحه عظیم، یک خبر که جز یک فریاد نیست، پس به ناگاه همه آنان گردآوری شده و نزد ما احضار می شوند. دمادم رستاخیز برپاست تو اتفاقهای متفاوت. یکی از صحابه از پیغمبر میپرسه که قیامت، حشر کیه؟ چه زمانیه؟ پیغمبر جواب میده در مورد قیامت، در مورد حشر از من چه میپرسی که خود قیامتم، خود حشرم؟ این که ما با یه اتفاق، با یک ناشناخته غافلگیر میشیم به خاطر خواب سنگین ذهنه. آیه قشنگ معنی شده. فاذا هم من الاجداث، وقتی از خوابگاهشان سر برمیارن. خوابگاه این جسمه، این ذهنه و این زندگی مجازیه که انقدر تو رو مشغول کرده که فرصت نمی کنی سمت پروردگار نگاه کنی، مگر با یه صیحه. الان یه صیحه زده شده و همه به سمت خدا نگاه می کنن. آیه ها خیلی قشنگه، دقیقاً حال اکنون ماست. انکانت لا صیحتن واحدتن و ازا هم جمیع لدینا محضرون. یه خبر که فریاد میشه، همه نزد ما احضار میشوند. این صیحه ممکنه فردی باشه، با یه سانحه به زندگیت بیاد، ممکنه جمعی باشه، مثل سیل، زلزله، جنگ، پاندمی. به عشق و نوازش خالق تو آیه بعد از قلب گوش کن. یه صیحه زده شده، شما از خوابگاهاتون بیرون کشیده شدید، یه رستاخیزه، یه حشره. اما فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. آیه فقط یه عزیزم اولش کم داره. در این روز به هیچ کس ذره ای ستم نمی شود و جز آنچه را که انجام می دادید پاداش داده نمی شوید. نگران چی هستی؟ آیه 55، ان اصحاب الجنت الیوم فی شغل فاکهون. همانا بهشتیان در چنین روزی در سرگرمی وصف ناپذیری شیرین کام و خوشند. آیه 56، هم و ازواجهم فی ظلال علی الارائک متکئون. این عزیزان به همراه جفت‌هایشان بر تخت روان زندگی در آرامش تکیه می‌دهند. آیه ها رو برای بعد از مرگ تفسیر نکن. دمادم حضرت اسرائیل و حضرت اسرافیل. سوره مرگ دم گذشته و تولد دم نو رو میزنه. مدام ما در چرخه های مرگ زندگی مرگ هستیم. این اتفاقات تمرینه برای اون حشر عظیم. ما در این حشرهای کوچیک در حال طی مراتب هستیم. این دم یک شبیه سازیه. فرق چندانی با اون حشری که بعد از ارتحال پیش بینیش کردی نداره. فقط یه پوان داره. پوانش اینه که تو فرصت جبران داری. اما کسی که از مرز این عالم به عالم بعدی بگذره دیگه فرصت جبران نداره. یه نفس آرام و عمیق بکش و اگه صدای این بچه ها گذاشت با حضور آگاهی بشنو. البته این صدا یه سابلیمینال قشنگ همراه با این نشست و آگاهی با خودش شور زندگی داره. در لحظه بودن، با ایمان بودن و اعتماد داشتن به زندگی که فقط در کودک هست. و این آرامش، اعتماد و ایمان رو که شور زندگی رو در هر لحظه میتونه به ما بده، بزرگسال از دست میده چون اسیر ذهن میشه و ترسهاش از ناشناخته. نفس عمیق کشیدی که با هم چند تا چیز رو مرور کنیم. اولا اینکه هیچ چیزی تو زندگی ما ناگهانی بدون اینکه خودمون توش تأثیر داشته باشیم ورود نمی کنه. دوم اینکه ناشناخته ها رستاخیز ها هستند، قیامت ها هستند که وقتی اتفاق می افته که ما زیادی تو غفلت فرو رفتیم و باید از این خوابستان، از این خوابگاه بیرون کشیده بشیم. گاهی فردی، گاهی جمعی. درسته که برای ذهن ناشناخته است، اما تحت حفاظت خداست. بازم زمزمه کنیم آیه رو. آیه 54 سوره یاسین. فالیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون. جنگ یه شرایط ناشناخته است. یه صیحه برپا شده، ولی رب العالمین داره بهت میگه در این روز به هیچ کس ذره ای ستم نمی شود و جز آن چرا که انجام می دادید پاداش داده نمی شوید. آزمون صبره، آزمون عشق ورزیه، آزمون ایمان به الله، آزمون بیداریه. چرا فکر میکنی که فقط این جنگ ممکنه تهدید برات باشه و اگر جنگ نباشه فردا خسارتی به زندگیت نمیاد؟ فردا هم زنده ای، فردا هم خانوادت زنده اند. هر آنچه که مقدر شده به نسبت آگاهی ما، قضایی که رفتار ما، اعمال ما، گفتار ما، آگاهی ما قدرهاشو چیده، مقابل ما فرم گرفته. اگر جنگ نباشه و مقدر تو سانحه باشه حتما به یه شکل دیگه اتفاق میفته. اگر جنگ نباشه و قرار به ارتحال تو باشه، حضرت اسرائیل حتما خدمتت میرسه. اگر پیمانه یکی از عزیزانت پر شده باشه، حتما فرشتگان به استقبالش میان در فرم و شکل‌های مختلف. و چه فرم و شکلی بهتر از شهادت؟ گرامی‌ترین مرگ شهادته. چرا از ارزشمندترین، گرامی‌ترین دچار رعب و وحشت شدیم؟ شاید ذهنت بگه خب من برای خودم هیچ ترسی ندارم، اصلا به استقبال شهادت میرم، اما بچه‌هام گناه دارن. یکی کنکور داده، یکی تازه یه شغلی رو شروع کرده، یکی تازه ازدواج کرده، یکی بارداره. این صیحه برای اینه که تو رو از خواب جاودانگی سرزمین خاک بیرون بکشه. دستاوردهایی که ذهن تو موفقیت میدونه موفقیت نیست. فقط یه صحنه از این اپیزود از عمر ماست. عمر شریفی که به ما بخشیده شده فقط به این محدوده عمر بر سرزمین خاک محدود نمیشه. قبلش عوالمی رو گذروندیم، بعدش هم عوالمی رو میگذرونیم و اون عزیزی که کنار تو نقش فرزند یا همسر یا پدر مادرت رو داره عمر هزار ساله داشته. قبل از سفر به این سرزمین کارگردان صداتون زده و نقش بهتون داده، مقابل هم نشستین و دیالوگ هاتون رو تمرین کردین، وابسته خاک و کالبدها شدی که الان به اضطرار افتادی. بهشتی آگاهیش بهشت سازه. توصیفش رو تو آیه 56 سوره یاسین یه بار دیگه با هم مرور میکنیم. هم و ازواج هم فی ظلال علی الارائک متکئون. آنان و زوجهاشان. این زوج شاید فرزندته، شاید همسرته، شاید خانوادته، شاید اصلا او مهاجرت کردی رفته یک کشور دیگه و هفت پشت غریبه همخونته. شاید اصلا این جفت کتابت باشه، تابلو نقاشیت باشه. به هر حال با این جفت میتونی زیر ظل آتش و گرمای ترسات باشی یا سایه آرامش ایمان و باورت. ترس، بی ایمانی و وابستگی به عالم خاک، فراموش کردن سفر جاودانه، فراموش کردن سیر زندگی، مرگ زندگی. تعریف موفقیت در دستاوردهای دنیایی جهنم سازه. اما روح عزیزی که حواسش باشه اینجا مسافرخونه است، کلاس کانون اصلاح تربیته، وابسته عالم خاک نیست، صاحب تجلیات نمیشه، آگاهیش مقابل این موج که اومده سایبانش میشه. به ترسات نگاه کن. ترس سلامتی، ترس عمر، ترس اموال، ترس فرزندان، ترس خانواده، ترس دستاوردها، ترس مقام و موقعیت و شغل، که همه عامل ابتلاست. فراموش کردیم، چسبیدیم. آیه 9 سوره منافقون با هم زمزمش کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک و اولئک هم الخاسرون. دیگه از این صریح‌تر، ای اهل ایمان، لا تلهکم، شما رو دور نکنه، به غفلت نندازه، جدا نکنه، فاصله نندازه، مالتون و اولادتون از یاد خدا و قراری که باهاش داشتین. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. کسی که زیاد آلوده بشه به تجلیات دنیا، وابسته بشه، طبق قانون خدا زیان میبینه. این زیانش اکنون به شکل نگرانی و تشویش تو رو احاطه کرده. کل زندگی به ما قرض داده شده، صاحب هیچ چیز تو این عالم نیستیم. پکیج زندگی، اموال، خانواده، فرزند، جسم، همه امانت خداست در این عمر شریف. توهم صاحب و مالک بودن بر نداریم. ما خدای خانواده، خدای فرزندانمون نیستیم. ما قدرتی نداریم برای مالک شدن یا محافظت کردن. و این صیحه‌ای که زده شده میخواد تو رو از تخت فرعونت بکشه پایین. آیه 13 و 14 سوره تقابون. بسم الله الرحمن الرحیم. الله لا اله الا هو و علی الله فلیتوکل المؤمنون. یه خدا داری، هیچ معبودی جز اون خدا نیست، پس مؤمنان فقط باید بر او توکل کنند. این مؤمن یعنی خودت، خانوادت، فرزندت، همسایت، همکارت، رئیست، رهبرت، رئیس جمهورت، ما با هم و تیم مقابل تو کشور اسرائیل، یک غذای واحد، یک صحنه واحد، یک صیحه واحد ساختیم. نبض تمام کسانی که تو این قیامت رستاخیز نقش دارند به دست خداست. پس یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. آی سوگلی خدا که ادعای ایمان میکنی، ازواجت، اولادت، همه هم تیم تو هستن، چه بسا یه جاهای عدو، حریف و رقیبته. پس آگاه باش و تمرین کن که به موقع از اون چشم بپوشونی. فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا. هر داستان و قصه‌ای که باهاش داری ازش دور شو. ببخشش. فراموش کن و اون حس و خاطره رو پاک کن. و البته ما عامل نیستیم، فاعل نیستیم. ما فقط نیت میکنیم و اجازه میدیم که خدای غفور و خدای رحیم دست به کار بشه و جریان بخشش رو متناسب با سطح آگاهی ما توی صحنه مصور بشه. یکی از صحنه ها همین صحنه اکنون، مقابله دو کشور، ایران و اسرائیل. دو تا روان جمعی که سایه همدیگه هستند. ایران و اسرائیل سایه روان جمعی مقابل هم هستند. این مقابله هر کس به اندازه موجی که به عالم فرستاده بهش برمیگرده. یه آیه خیلی زیبا در سوره بقره، آیه 259. عمیق و دقیق بهش گوش کن، زمزمش کن. یه آیه داستان کامل از خلقت و آفرینش تا قیامت و حشرش رو در خودش جا داده. روح زیبا، هر آیه، هر ذکر شبیه یه جفته، یه عروس که ما باهاش پیوند برقرار میکنیم و از اون انشاءالله که نور باردار میشیم و انشاءالله که حاصل، زایش، ثمر این بارداری آرامش، ایمان، وسعت قلب و وسعت جهانت باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. او کلذی مر علی قریه و هی خاویه علی عروشها. از سائلی نقل میشه که داره از یه دهکده میگذره. این دهکده صاحبانش بود کردن و اینقدر سال ازش گذشته که دیوارهاش تخریب شده. همه چیز اونجا پوسیده. و هیه خاویتون علا عروشه ها. سقفش فرو ریخته و اجساد ساکنانش پوسیده و متلاشی به نظر می آید. برای این رهگذر سوال پیش میاد. قال انا یحیی هذه الله بعد موتها. خدا چگونه اینان را پس از مرگشان زنده می کند؟ فاماته الله مئت عام ثم بعثه. پس خداوند او را 100 سال میراند، سپس او را برانگیخت. ثم بعثه قال کم لبسته؟ قال لبست یوما او بعض یوما. بعد از اینکه اون رو برانگیخت ازش پرسید که چقدر اینجا درنگ کردی و اون رهگذر جواب داد نصف روز، شایدم یک روز. قال بل لبست مئت عام فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنه. خدا فرمود بلکه 100 سال درنگ کرده ای، به خوراکی و نوشیدنی خود بنگر که بعد از گذشت این همه وقت کاملا سالمه. منظور الی حمارک ولنجعلک آیتا لناسه انظر الى العظامه کیف ننشزها ثم نکسوها لحما فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. خب به آب و غذات که سالم مونده نگاه کن، حالا به اولاغت نگاه کن که جسمش متلاشی شده. ما تو را زنده کردیم تا به پاسخ پرسشت برسی و تو را نشانه از قدرت و ربوبیت خود برای مردم در مورد زنده شدن مردگان قرار دهیم. اکنون به استخوان‌های اولاغت نگاه کن که چگونه آنها را بر می داریم و به هم پیوند می دهیم، سپس بر آنها گوشت می پوشانیم. فلما تبین له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. این صحنه را که دید گفت اکنون می دانم که یقیناً خدا بر هر کاری تواناست. درباره آیه میشه ساعت‌ها صحبت کرد. تو دل خودش چرخه‌های رستاخیز همزمان رو داره. عمیق شد تو آیه. دو تا جان، دو تا کالبد، دو تا سطح شعور و آگاهی همزمان ارتحال پیدا کردن. جسدهاشون متلاشی شد. دوباره جان برگشت به اون جسدها و استخوان و گوشت سر جاش برگشت. کنار این دوتا سطح ارتحال، رستاخیز، قیامت و برگشت، آب و غذا که یه سطح متفاوت از جان و آگاهیه، کاملا دست نخورده، انگار که متوقف شده، در این همه سال باقی موند. حالا به اینم توجه کن که این رهگذر از دوره و عصر خودش بیرون نیمده، برگشته سمت خانواده و فامیلش. این قدرت لایزال خداونده. این سیر اتفاقات همزمان در لازمان و لامکانه. این هم وحدت هم کسرته. حالا این آیه رو بیار تو اکنون. قیامت و رستاخیزی که همزمان برای یه بیشمار جان و روح و تجلی و کالبد برپا شده. نبض همه در دست خداست. ایمان بیار به یه همچین خدایی با این بی نهایت امکان. اعتمادت رو از نو زنده کن. قلبت رو از نو احیا کن. اینجاست که مثل یه مؤمن واقعی نه بترس نه حزن داشته باش. دست از سر خانوادت، فرزندت و پیشبینی کردن و تدبیر اندیشیدن بردار. با تکرار و مکر و مکر الله و الله خیر الماکرین. اون چیزایی که ما با ذهن کوچیکمون پیشبینی کردیم به آنی با یه صیحه به هم میریزه تا طرح الهی برقرار بشه و همینطور در روان فردی و جمعی یه شفا به وجود بیاد. به ذهنی که ترسیده یادآوری کن که تمام تیرهایی که داره به سمت نشانه ها روانه میشه خدا داره جهت میده. هر تیر داره با خودش حکمتی رو حمل میکنه. خدا رو شکر که این یه شبیه سازیه و من هنوز فرصت دارم که ببخشم، که رحم کنم، که عشق بورزم، که جبران مافات کنم، که در تمرین خلق کردن بشینم. روح زیبا چی میخوای؟ توجهت، تمرکزت برخواسته است یا ناخواسته؟ اسیر نکنه ها شدی؟ قلمی که خدا بهش قسم خورده به دستته و با شکرگزاری داری از خواسته ها می نویسی. باشد که نور باشد، شفا باشد، امنیت باشد، صلح باشد، آرامش باشد. باشد که تفاهم قدرت ها و سران باشد. شاید بگی کلی خسارت زده شده، احتمال خسارت هم هنوز هست. چه میدونیم که این خسارت‌ها کفاره کدوم خساسته یا جبران کدوم غفلته؟ ان الحسنات یذهبن السیئات. خدا بر جان ما عاشقه و مترصد فرصته تا آب حیاتی جاری کنه که شوینده گناه‌ها باشه. یه نفس آرام و عمیق بکش و هوشیار شو که از دریچه چشم‌های تو شیطان نگاه میکنه با قضاوت و لعنتی شدن، یا خدا نگاه میکنه با رضایتمندی و شکر و صبر جمیل و پذیرش. وقتی لعنتی میشیم ما رو ترس فرا میگیره، آتش خشم، نگرانی. به خودت یادآوری کن که خدای صادق متذکر شده که فلیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، و ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. یه تصویره، اما برای اهل ایمان بهشته، برای بی ایمانه که جهنم میشه. نترس، شکرگزار باش که این یه فرصته. حالا بی پناه بودن رو درک کردی، نیاز به کمک رو درک کردی، درک کردی که هیچ دستاوردی تو موقعیت‌هایی که بی پناه هستی نمیتونه کمکت کنه، مگر ذخیره یه کارت اعتباریت با عمل به دستورات خدا، اطاعت از خدا. و هیچ کس نمیتونه حامی تو باشه مگر خود خدا. یه سوال، خدا داری یا ازش غافل موندی؟ تو هر وضعیتی که باشی جای شکر داره که فرصت هست برای جبران. هنوز داره بهت نفس بخشیده میشه، هنوز تو این کالبدت هستی، هنوز تو پکیج زندگیت هستی. سفارش شده به دعا، به نیایش، به ساختن لایه محافظ، گنبدهای از نور. اما زیر این گنبد چه خبره؟ چه ظرفهای حضور دارند؟ این ظرفها، این تجلیات، این قالبها، این کالبدها، این انسانها از فرصتهای بخشش، فرصتهای اطاعت، عبادت، خدمت، عشق، رحم کردن استفاده کردند؟ یا در غفلت بودند؟ برای وجودی که در غفلت بوده گنبد نوری هیچ کار نمی کنه، مگر اینکه خودش شروع کنه به استغفار، به پاکسازی، به جبران، به بخشش. اول ظرف رو باید پاک کرد تا مستعد دریافت برکت باشه. خیلی از این ظرف ها زیر این گنبد نور، زیر این لایه محافظ، جاذب تیرهای کارمای خودشون هستند. یه خبری که باعث حزن و تعصب شد این بود که پهپادهایی که برای ترور بلند شد توسط همین هممیهنان ما حمل شده و از سمت اسرائیل فقط جهت‌دهی شده. بعضی از هممیهنان ما خوشحالند از کشته شدن سردارها، و بعضی دیگه انقدر در غفلت فرو رفتن که فکر میکنند عدو و مبین میتونه عملش خیری برای ما به همراه داشته باشه. قبل از ساختن سپر نور، گنبد نور، این جهل، این نفاق، این خیانت رو در خودمون پاکسازی کنیم. اتفاق صحنه درگیری دیوهای درون ماست که بیرون شکل گرفته. اول در استغفار باشیم از جهل، از نفاق، از باور جدایی. بعد در تفسیر اتفاق باشیم با سواد علم خدا. این صحنه رو یه رستاخیز کوچیک ببینیم. ببینیم کجا فرعون شدیم، کجا در جایگاه خدا نشستیم. ناتوانی این خدا رو در حفاظت از خودش ببینیم. دست از خدایی برای خانواده و همسر و اموالمون برداریم. بعد شروع کنیم به نیایش و شکرگزاری. نیایش و شکرگزاری برای آنچه که میخواهیم، نه آنچه که نمیخواهیم. برای صلح، آرامش، فراوانی برکت. و و اجازه بدیم از پشت چشمان ما خدا نگاه کنه. ارتحال رو با هلاکت معنای ناخوب نکنیم. شهادت رو و جایگاه والاش رو به یاد بیاریم. بپذیریم که اگر پیمانه‌ای پر شده و باید به اون شکلی که خالق مصور میشه ارتحال ها رو بپذیریم. حواست باشه که هر چقدر مالت، خانوادت، فرزندت، دستاوردهات بوت تو شده باشند، بیشتر در معرض تیرها قرار میگیری و بیشتر در میدان ویرانی بوتها ماندگار خواهی بود. تو ناخودآگاه ما پر از انباشتگی حساب و خاطرات، خاطرات شهادتها، ریخته شدن خونها، تنهایی ها که با این واقعه رو شده. قرار نیست که ما دوباره همفاز اون خاطرات بشیم. این یه فرصت فقط برای بخشش و رهاسازی. پس نگو دوباره. لحظه نوس. تویی که کهنه شدی. خاطرات و حس هایی که تو رو کهنه کرده رها کن. این فرصت برای اینه که ما خاطرات و حس ها رو رها کنیم تا به نسل بعد منتقل نشه. تا دوباره حمل نشه و خلق نشه. تو حافظه ما خاطرات و دیتاهای جنگ، خون، قحطی، بیماری، اسارت، تنهایی و مرگ‌های فجیع بوده که دوباره خلق شده. همینطور درس‌های آموخته نشده بوده که دوباره درس تکرار شده. میتونی یه فرصت غنیمت بدونی؟ برای پاک شدن، برای توبه، برای کمک، برای عبادت، برای بخشش، برای سخاوت. یه نگاه به آیه ها و آینه سوره انعام هم بندازیم. تدبیر خدا هر اتفاقی رو به این سمت میبره. اصلا رسم عالمه، رسم آفرینشه. بسم الله الرحمن الرحیم. فقطع دابر القوم الذین ظلموا والحمد لله رب العالمین. پس قطعاً ریشه و دست آن گروهی که ستم کردند برکنده شد. بر این اتفاق نیک الحمد لله رب العالمین. آیه 46. قل ارأیتم ان اخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من اله غیر الله یعطیکم بهن زور کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. بگو به نظر شما اگر خداوند شنوایی شما و دیدگانتان را بگیرد و بر دلهایتان مهر نهد، آیا غیر از خدا کدام معبودی است که آن را به شما باز پس دهد؟ انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یستفون. آگاهانه بنگر که چگونه نشانه های خود را بیان می کنیم و غافلان روی بر می تابند. آیه 47. قل ارأیتم ان اتاکم عذاب الله بغتتن او جهرتن هل یهلک الا القوم الظالمون. بگو به نظر شما اگر عذاب خدا ناگهان یا آشکارا به شما برسد، آیا جز گروه ستمگران کسی هلاک خواهد شد؟ آیه 48. و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین فمن آمن و اصلح فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. فرستاده ما که میتونه اتفاق باشه، شخص باشه، یه تصویر باشه، یه خبر باشه. در هر صورت ما مرسل خود را جز بشارتگر و هشدار دهنده نمیفرستیم. پس کسانی که ایمان آوردند و نیکوکاری کردند بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نخواهند شد. کس که در اطاعت خداوند عمر گذرونده برای خودش و اهلش چی زیباتر از شهادته؟ مثل امام حسین علیه السلام، مثل حضرت زینب، کسی که شهادتینش صادق باشه. هر اتفاق چه کوچیک چه بزرگ تجلی شهادتشه، چه تو کالبود ماندگار باشه چه ارتحال کنه. از گام 23 تا گام 29 کشتی نور داریم هی جام شهادت سر می کشیم و میدان ادعای اشهد و ان لا اله الا الله رو زنده می کنیم. جام ها رو صادق سر کشیده باشی، معرفتش به جانت زنده شده باشه، تو اتفاق، خارج از اتفاق، شاهد صادقی. و مثل حضرت زینب سلام الله غیر از زیبایی نمی بینی. البته که هر صحنه رنج، درد و ناشناخته هایی که با خودش ترس رو حمل کنه داره. اما وقتی آیه های خداوند رو زمزمه کنی میشه گنبد نور و لایه پاز این لحظت. یه نفس آرام و عمیق بکش. شاه عالم داره بشارت میده که هر مرسل، هر ارسال شده فقط بشارت خیر داره و غیر از قوم ظالم تو اتفاق هلاک نمیشه. هلاک شدن، کشته شدن و شهید شدن نیست. دم ارتحال حس میکنی که فقط شبیه از خواب بیدار شدنه. کافر هلاک میشه که از اتفاق میترسه. تو کارت اعتباریش ریالی از ایمان، بخشش، اطاعت، عشق، خدمت و عبادت نداشته باشه. اینا حرف قشنگ نیست، شعار نیست. پنج وعده ما همه چیز رو لا میکنیم، رو به قبله میشیم و مشغول رقص نماز، مراقبه نماز میشیم. اقامه این رقص، این مراقبه با اشهد ان لا اله الا الله. اگر این شهادت درست باشه چرا از شهید شدن بترسیم؟ چرا از شهید شدن خانواده بترسیم؟ چرا اسیر مال و دستاوردهامون باشیم؟ خدا بر جان ما عاشقه و همه ما در پناه معشوق هستیم. معشوق ما رو لنگ نمیذاره اگر اجازه بدیم، اگه درب برکت رو باز کنیم. آیه هایی که سهم این نشست و همراهی شد، با خودش ایمان داره، برکت داره، اعتماد داره، آرامش داره و میدان صبر جمیل داره. چند باره بشنو، زمزمه کن و دست خیر باش که یه جان دیگه هم بشنوه. بیاد تو مرتبه صبر جمیل، تو مرتبه بهشت، آرامش، مرتبه ایمان، رضایتمندی. میخوام اشاره کنم که رو این آیه، رو اون آیه تمرکز کن، ولی تمام آیه ها مستحق تمرکزند. به خصوص آیه 259 که لا زمان و لا مکان بودن رو به یاد میاره، که لایه لایه در هم بودن حشرها و رستاخیزها رو به یادت میاره، محافظت خداوند رو به یادت میاره، امر بودن جهان رو به یادت میاره. این نفس آرام و عمیق بکش. رب العالمین در سوره مؤمنون از کشتی نوح میگه که آگاهی و اطاعت از امر خدا. یه سفارش داره خداوند در این سوره، آیه 28 و 29، که خوراک این لحظه ماست. آگاهی رزقت شد و سوار کشتی سلامت و نجات شدی. بسم الله الرحمن الرحیم. و از استویت انت و من معک علل فلکه فقل الحمد لله الذی نجانا من القوم الظالمین. اگر سعادت با تو یار شد و تونستی بر کشتی نجات سوار بشی، بگو ستایش خدایی را که ما را از چنگ گروه ظالمان رهانید. هر رستاخیز، هر قیامت میخواد ظلمت و کفر ما رو پاک کنه. خاطرات، دیتاها، عقده‌ها، سایه‌ها، دیوهایی که در روان ما در حال زندگی هستند. وقتی توبه کردی، پاکسازی کردی، استغفار کردی، تطهیر و مطهر شدی، سوار کشتی نجات شدی، شکر کن بر اتفاقی که دیو درون تو رو هدف گرفته بود، ظلمتت رو، کفرت رو، بی ایمانیت رو، و زمزمه کن آیه 29 و قول رب انزلنی منزلن مبارکن و انت خیر المنزلین. دیگه دست از طلبهای نفس و ذهن بردار، راضی شو، تسلیم شو بر اون مقدری که خدا تعیین کرده، بر طرح الهی که خداوند مصور شده و ما الست قول عمل بهش رو دادیم. این چرخه ها هی تکرار میشه، هی رستاخیز بعد از رستاخیز، اما ما دوچار غفلت میشیم، دوباره سرگرم مد و بازار میشیم، دوباره میریم به خوابستان، به گورستان، و این خود ماییم که دوباره یه رستاخیز رو سفارش میدیم. نگو وای دوباره چرا جنگ شد، سرزمینم گناه داره، مردم سرزمینم گناه داره. همه ما سفارش دهنده این جنگ ها، این رستاخیز ها هستیم. حالا که جایگاه متزلزل فرعونیت خودمون رو دیدیم، ناتوانی بت‌هایی که ساختیم رو دیدیم، داریم از جایگاه خداییت خانواده، همسر، فرزند و اموالمون پایین کشیده میشیم، پی نقطه آسایش نباشیم که دوباره برگردیم برای مرمت بت‌ها، که اگر این تو مخیله ما باشه، این صحنه رو خدا دوام میده، طول میده. باعث دوام جنگ خود ما این برکت باشه. این نشست اندازه یه پکیج برای تو آگاهی به همراه آورد و جارچی فقط مجرا شد. آمین که ظلمت درون جارچی این آگاهی رو ابرالود و مهالود نکرده باشه. دستت رو بذار رو قلبت، با نفس‌های عمیق زمزمه کن. به یاد بیار که هر آیه یه عروسه. بریم در پیوند با آیه های بهشت. بهشت رو بارور بشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. آیات پایانی سوره فجر. آیه 27 تا 30. با هم زمزمش کنیم. یا ایتها النفس المطمئنت ارجعی الی ربک راضیتن مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. هوشیار اگر باشی، آگاهی این نشست تو رو رسوند به نفس مطمئنه. رند باش، این نفس رو در اطمینان نگه دار و این موهبت رو، این حلوای تر رو به جانهای دیگه هم هدیه بده. عشق و نور و برکت الهی بی نهایت جاریه. لیاقتمون، توانمون، جسارتمون در برداشت و بخشش فزون باد. نور باشید.